أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا يا الله سلام عليك وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد يا الله. وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا ومقتدانا حبل الله المتين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسيد بوقوف در مزدلفة. مزدلفة يعني مشعر. خب این مزدلفه از ماده زلفاست، زلفه که به معنای نزدیک شدنه. این مزدلفه که بهش گفته میشه یا از بام این که از نظر سرزمینی نزدیک بوده، نزدیکتر بوده از عرفات مثلا به مکه، یا از لحاظ نزدیکی به خدا، یعنی مکان قرب و تقرب به درگاه الهی، اینم محتمله. طور بل چون مزدلفه از زلفاست، از ماده زلفه معنی نزدیکیه، نزدیک شدنه.
دالش از کجا؟
خب دال همون دیگه توی علالا، زلفه که مهمون شده علال شده در چیزش، در سلاس مزیدون فیهش. بله بله، اما خب ابتعال کاملی هم نیست. بله بله، مزدلف بر وزن مفتعل، درسته؟ بله، استلفه و دهش تبدیل به دال بشه. خب عرض کنم به خدمت شما، بله نه مفتعلیست، از باب افتعال. استلفه استلفه وقت میشه مستلف، بعد تبدیل میشه به دال. البته در همه ابوابش، خود همون ماضیش هم میشه ازدلفه، از ماضی مضارع همین اعلال شروع میشه. و هو الثالث من واجبات حج التمتع. خب بله بله، خب اون که همین این بود، بحث تقیه بود از قضات عامه که بحثش خوندی. بحث قبلی ما چه بود؟ بحث تقیه بود که اگر چنانچه اون روزی را که اون را ماه معین کردن ما میبینیم مطابق واقع نیست، حالا چه شک میکنیم چه یقین میکنیم که خلاف واقع، تبعیت باید بکنیم وقتی که خطرناکه، مجبوریم هنظر حکم تکلیفی. بحثی که بود در حکم وضعیش بود که آیا کافی هست، مجزی هست یا نه، که بحث کردیم که آیا خوی تفصیل دادن بین صورت شک و احتمال و صورت یقین. اون صورت شک و احتمال ترجیح دادن که چی؟ که مجزی باشه. مثل این که مثلا یه 10-15 سال پیش اینو خوندید، این پریروز بوده. و در صورتی که عرض میشد یقین باشه، عرض میشد به مخالفت، ترجیح دادن عدم اجزا را. ما نقل کردیم از مرحوم امام که در هر دو صورت، فی کلتا صورتین، قائل شده به چه؟ قائل شده به اجزا. و در تحریر هم اینطور آمده. و ترجیح هم دادیم نظر امام را، نگوش بکنید. چرا ترجیح دادیم؟ به خاطر روایت ابوالجارود. عجیبه، من خیلی دلم میسوزه که شما اینطورید، حافظه شون خیلی ضعیفه. اینا یه هفته پیش بوده که خوندیم، کمتر هم 3-4 روز
هفته قبل
بوده. هفته قبل گوهی طوری نگاه میکنن بعضی از آقایون. نه ده، حالا عمدش همی ابوالجارود بود که اطلاق داشت، اطلاق داشت. نه نه ده اجازه دار، نه ده خودم همین روایت ابوالجارود عمده بود. از باب این که فرمود الفطر یوم یفطر الناس، الصوم یوم یفصوم الناس. هرچند در سوالش او کلمه شک آورده، ما در جواب امام قاعده کلی گفته بود هر روزی که مردم روزه میگیرن همون روز روزه، روز ما رمضان. هر روز مردم عید کردن همون روز روز عیده. و این اطلاق داره، یک قاعده عام میره حضرت فرموده که ما تو این امور اجتماعی حق نداریم ساز جدایی بزنیم، باید همراه بکنیم باشیم و همه با هم باشن. و این دیگه اطلاق داره، اطلاق شامل میشد هم صورت شک را و هم صورت علم را. این یک دلیل را بعد هم صحیحه بود که صحیحه بودنش را ابوالجاروز و خدای خوبی قبول داشت. از چه باب؟ از جهت توثیق شیخ مفید که ایشون را از اجله و از خواص دانسته و تأیید کرده و لحاظا این کلام مفید مستندی شد برای اینکه ما اون رو تصحیح بکنیم. اسم چه بود؟ ابل جارو. خب
امام باقر هم روایت
هم روایت بر
این آخر آخر دست بود که
بله
اگر مسلمان ها اعلام کردن عید عید اگر گفتن که
بله
بله
از حاض همونه. با این قاعده کلی ما معید امام شدیم و نظر امام را ترجیح دادیم. یه خلاصه که آقایون گفتم ولی من که شروع کرده بودم به بحث بعدی، دا آقایون ترجیح دادن که یادآوری بشه از بحث قبل. خلاصه بحث‌های سابق بود. عمده استدلال در اجزا چه بود؟ سیره بود. در طول این 200 سالی که امیتار علیهم السلام بودن ما یک بار ندیدیم مثلا یه وقتی یه سالی پیش بیاد مثلا به اصحابشون بگن که ها احتیاطا بیایید اعاده بکنید قضا بکنید، چه ابدا همچه چیزی نبوده. ولی از آن نشون میده که چی؟ همیشه تبعیت بوده و همیشه هم بنابر اجزا بوده. آقای خویی گفته بودن خیلی خوب این متعارف این است که این شک باشه این در طول این مدت، اما اینکه وقتی یقین حاصل بشه این خیلی نادر الوجود، فلازا نمیتونیم به صورت به حالت یقین تعدی بکنیم. این ایراد آقای خویی این بود. چرا؟ چون چیز نادر الوجود. ما گفتیم نه، نادر الوجود هم نیست به اون اندازه که از اعتبار بیفته، برای اینکه ما در خود روایات هم خیلی داریم که چی؟ که حضرت فرموده بیار بخورم و لا اعلم والله بانه یوم من رمضان، و که اونا عید کرده بودن حضرت فرمود بیایید بخوریم، یه باید بخوریم چون که اینا عیدش کردن. و حال آنچه من میدانم اعلم والله یعنی چه؟ یعنی قطع دیگه، قطع داشته امام. پس بنابراین صورت قطع صورتی بوده هم که اتفاق می افتاده عرض می شود. و هیچ موردی ما نداریم که دستور به عدم اجزایی از ائمه صادر شده باشه. پس همون نظر امام را ترجیح دادیم به استناد این حرفایی که الان عرض کردم که قبلا هم مفصل اینها را گفته بودیم، حالا هم یه مروری کردیم. خدا رحمت کنه شهید صدر را. شهید صدر محقق بزرگی بود و یک فقیه خوبی هم بود و خیلی هم جوان بود. آره خیلی هم جوان بود، سنش در موقع شهادت 49 سال بود. که اون موقع مرجع تقلید هم بود، رساله هم داشت، یعنی عده‌ای بالاخره از روشن فکرا مقلد ایشون بودن. و 49 سالش بود که شهیدش کرد. همه این کتابا و این تحقیقات و این تألیفات تو همین 49 سال بوده، مبارزاتی که داشت، مجاهداتی که داشت، نظراتی که داشت در ایدئولوژی اسلامی و تأسیس پایه‌های حکومت دینی و اینها، خیلی نظرات جالبی داشت، اقتصادنایی داشت، فلسفتنایی. خیلی خوب، در هر صورت من یک روز در رفتم درس ایشون خدا رحمتش کنه، یک روز تصادفا دیگه، چون که بالاخره او سب که بیانش یه جوری بود من نپسندیدم. آره بله
خواهرش.
نه خواهرش نیست، شهادت. بله در شهادت، نه حالا بحث شهادت نیست. رفته بودیم درس ایشون، عرض کنم به خدمت شما توی درس ده 15 نفری بودن که بعضی حالا متعدد از اینها هم شهید شدن. حالا ایشونی که شهید کردن، بعضی از شاگردانش که تو درس همون 15 نفر که میدن اونا رو هم شهید کردن. خدا رحمت کنه، خدا لعنت کنه صدام ملعون رو که به سراغشون میگرفتیم، بعد میگفتن که اونا هم شهید شدن. همه روز یعنی حالا طور به نظرم آمد که همه روزه، چون من یه روز بیشتر نرفتم، ولی خب معلوم بود یه عادتیه. درس که تمام میشد یه شاگردی داشت، خیلی آدم شیرینی بود، بهش میگفتن آقای باقری. او در کتاب همشن میگو خیلی طولانی بود درس، من نفهمیدم اولش چه بود شد آخرش چه بود و سرش چه بود و تهش چه بود. اتینی خلاصه علیه خلاصه ای فهرسی بنا. آقای صدر همه این بحث را که یک ساعت یا 50 دقیقه طول کشیده بود در ظرف 3-4 دقیقه کلش به طور خلاصه برای او میگو. او خونم میگو رحم الله والد، خدا پدر مادرت رحمت کنه، راحتم کردی، توجه فرمونه. این طور بودن، یعنی آقایون هم دعوشون رفاقت و با شاگردانشون آره انانیتی در کار نبود. او میگو واسه نمیتونم موتتنه فلان پدرون در آورده، خلاصه بس طولش دادی از ستینی خلاصه. سید هم خلاصه رو میکن چون این حرفی ندار. یک دور کامل که من خیلی خوشم آمدم از قدرت تلخیص شهید صد، خیلی خوشم آمد، یعنی دیدم چیزی هم نینداخ، همه این مطالبی را که گفته بود هیچی حذف نشد، روحش و عصارش در آورد، کمتر از 5 دقیقه همشو گفت و اونم تشکر کرد. خیلی خوشم آمد از این تعامل بین استاد و شاگرد و این تواضع. خلاصه اینا یک بزرگانی بودن که عرض می شود علم را با عمل جمع کرده بودن. در هر صورت عرض کنم خدمت شما، بیاییم سر بحث امروزمون، الوقوف و فی المزدلفه، وقوف در مشعر، و هو الثالث من واجبات حج التمتع، سومیه. چرا؟ چون اولی چه بود؟ احرام. دومی با سومی وقوف در مشعر. و المزدلفه اسم لمکان یقال له المشعر الحرام، یه محلی مزدلفه که بهش مشعر الحرام میگه. و حد الموقف من المأزمین الى الحیاز الى وادی محسر. خب مزدلفه معناش مشعره، مزدلفه خودش اسمیه برای مشعر. مثلا یه کسی اسمش عاشق علیه، خب بگیم آقا معنی عاشق علی چیه؟ خودیه فعلا مراد اسم یا آقاست، توجه فرمونید. این کلمه مزدلفه اسم است برای مشعر الحرام، اما لغتن که میفرمایید گفتیم که احتمال میره از همون ماده زلفه باشه که معنی نزدیکیه، یا از باب نزدیک بودنش به مکه که مثلا از عرفات نزدیک سر به مکه، یا از باب این است که نزدیکی به خدا، محل نزدیک شدن به خداست. بله که خود زلفا، لزلفا که داریم در آیات، معنی نزدیک شدن به خداست. آره این هم محتمل. حالا بیشتر هم مراجعه میکنیم ببینیم شاید یه وجه دیگری هم پیدا بکنیم. الا اینا به اجالتا اینها به ذهنم میاد. و حد الموقف، و توی این مزدلفه اعلالی هم هست چون از باب افتعاله و تش تاش تبدیل شده به دال، که این متعارف هم متعارف، یعنی اعلال متعارفی در صرف میر هم مطرح کرده. مراجعه بفرمایید که بعضی جاها تا تبدیل میشه به دال. خب و حد الموقف هم فرمود این حدود البته خارج مشعرن، یکیش معزمینه، یکیش حیازه، یکیش وادی محسره، چهارمیشه نگفته، چهارمیش جبل اسمشه که تو کتاب دیگه ذکر نکردن. جبل، اون جبل هم یه طرفه که هم خارجه. اینها این حدود 4 از خود مشعر خارجن، مشعر وسط اینهاست. اینایی که ذکر میشه، ذکر شده می عنوان حدود داخل نیستند، خارجن دیگه خودشون از مشعر الحرام، فلازا وقوف درشون جایز نیست. مثلا در وادی محسر وقوف جایز نیست، خارجه، و همچنین در حیاز. ما این هم راجع به این مطلب. خب یه مطلب دیگه هم هست اینجا بد نیست که بگیم، البته خب دلیلش راجع به وجوبش اول که بگیم، خب این لا خلاف فیه بین المسلمین از جمله ضروریات دینه که فریقین تمام مسلمین بر سرش اتفاق نظر دارن و مطلب جزء بدیهیات. آره از زمان خود پیغمبر دیگه بوده و شکی در شبهی هم درش نیست. بس خب دلیلم آیه شریفه را هم داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا افستم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین. خب پس اینجا در آیه شریفه امر فرموده فاذا افستم من عرفات، یعنی ارتحلتم من عرفات. خب از عرفات حرکت کردید، جهت حرکت به طرف مکه است. اون وقت اول جایی که می رسید کجاست؟ مشعر الحرام. دومی مناست. سومی خود مکه است. پس منا از همه به مکه نزدیکتره، ثم المشعر ثم عرفات. عرفات از همه دورتره. ای اقول خود دورتر یعنی ابعد، ابعد من مكه. اي المكان اللي ابعد من مكه هو عرفات. وحتى انك زمان پیغمبر حضرت نماز را شکسته میخوندن در عرفات که در مکه قصد عشد داشتن تموم خوندن، اما در عرفات که رسیدن لما وصل الى عرفات قصر صلاته. اي يعني ليش اربع فراسخ. و عرض کنم به خدمت باسات شما، و کان یقصر فی عرف العرفات لماذا؟ لانه یبلغ الی اربع فراسخ. ای. اما الان اینطور نیست، چون مکه خیلی بزرگ شد، توسعت مکه و لم یبقى اربع فراسخ بین مکه و بین عرفات، و اس الوظیفه التمام بعد قرون متمادیه من زمن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان الناس وعلى رأس مع العلماء يقصرون صلاتهم في عرفات. هسه صارت هكذا صلاة تماما. خب اینم از این. فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حتی افاضه کردید، کوش کردید، دارید برمیگردید به سمت کجا؟ مکه. اول میرسید به مشعر، دوباره از مشعر حرکت میکنید میرید منا، اعمال منا را هم که تمام کردید میرید مکه. خیلی خوب، روایات زیادی هم داریم در این باب که دیگه چون مطلب خیلی واضحه روایاتش را هم میتوانید عرض میشود از باب ابواب مختلفه که اینها را در مرحوم صاحب وسائل ابوابی داره به نام ابواب الوقوف بالمشعر. در اون ابواب وقوف مشعر، باب چهارم، باب دوم، باب هشتم، باب اول، خلاصه تری در اینها روایاتی را ذکر کرده که از آنها استفاده وجوب میشه، نیازی هم نیست چون جزء بدیهیاته. خب حالا یک مطلب دیگه، گفتیم که از فقه ثابته، جزء مسلمیاته، که این حدودی را که ذکر کردیم این غایات داخلن در مغیا یا خارجن از مغیا؟ خارجن. خب فقط هیچ بحثی هم نداریم الا در مورد معزمین که یه جایی ها اینا همه اسمن، البته باز منشه هم داره. معزمین چرا بهشو میگن معزمین؟ بل باز هم دلیلی داره. المعزم مأخوذ من الازمه، الاخوه العرب يدرون الازمه شنو معناته، يعني الصعوبه، صعوبه شده. اي خوش، فهذا من جد كان طريق، وكان كان الطريق ضيق، وكان الناس يقعون في ازمه لشده ضيق الطريق، وانا دوت عمودا بين الجبلين، ولهذا سموهم بالمعزمين، يعني لزيق المكان كان الناس يقعون في الأزمة، في أزمة يعني في الشدة. خوش، في معزمين يبتدي دار اختصاصي که فرق داره با بقیه، و اون این است که در معزمین استثناءن، در صورتی که خیلی جمعیت زیاد باشه، اذا کان ازدحام الناس شدید فی المشعر الحرام، و بحیث کان مثلا یصعب الوقوف علی الناس فی المشعر الحرام یجوز لهم فی حال الضروره یستفیدون من المعزمین فیقفون هناک بدل المشعر، و خارج از مشعر البته، اما فی حالة الزیق و الصعوبة لا بأس بأن یقفوا فی المعزمین. این اختصاصی هذا مما یخص المعزمین، و اما سایر الحدود فلا، لا یجوز. صحیح؟ تمام. حالا بودی اجازه از فارسی حد بذاری؟ ادواله بله، انا خو اشتیاقی کثیر انا احکی اتکلم بالعربی ما یخلونی شا اسوی بله وقال
الکون هم یرف عربی
بل
هم الفارس و
ايه ان شاء الله، فانتم ساعدونا تعلموا الفارسية حتى لا يصير علي. ايه خوش. فبعد ذلك وهذه كلها حدود المشعر وليس بموقف، يعني نا خارجا الا عند الزحام وزيق الوقت فيرتفعون الى المأزمين، اونجا جائزه چون روایت داریم. اینا البته همش تعبدی ها نیست، دلیل عقلی نداره. نمیتوانیم از اسفار ملا صدرا برای این مباحث استفاده کنیم یا شواهد ربوبیه بیاوریم، نه، اینا بحث عقلی نداره، اینا همه روایاته. و روایت در معزمین اینجور وارد شده، آره، که ظاهرن موثقی احتمالا سماعه باشه. حالا بله، بله سماعه است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس بجمع، اینم یکی دیگه از اسماء مشعره، مشعر یکی از اسماءش مزدلفه است، یکی هم جمعه. اذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون، قال یرتفعون الى المعزمین، برمن بالای معزمین. معزمین اون خود و راه رو میگن، و اطرافش که تپه بوده چیز بوده اون. یرتفعون الى المعزمین. خوش، و این خب از خصایص معزمین ها که با اینکه خارجه اما یه همچه اجازه ای داده شده، و این اجازه در سایر حدود مطرح نیست، لا فی الحیاض ولا فی الجبل ولا فی وادی محسر ایش کدام الا المعزمین. خوش، این هم از این. من خیلی خوب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.